گوناگون خبری و نیز تئاتر، داستان و موسیقی اعطا می شود. از 3 سال پیش آشیانهای خبری در اینترنت نیز به این مسابقه بزرگ راه یافتند. امسال استثنان به هیچ داستانی پولیتسر داده نشد.
به رادیو فردا گوش میکنید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگه همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته که برنامه زنده شامگاهی رادیو فردا شروع شد، یه ربع دیگه از این برنامه بیشتر باقی نمونده و اگر هم تازه به ما پیوستید همراهمون باشید، چون برنامه ثابت سه‌شنبه شب‌ها صدای شما صدای فرداست. درباره بعضی از تغییرات برنامه‌های رادیو فردا هم میشنوید تو این برنامه. اگر همراهمون باشید، البته به شرط اینکه اول خبرها رو گوش کنیم با هانا کاویانی. هانا سلام بر تو، حالت خوبه؟
با سلام و بله حالم هم خوبه.
خبرها رو بشنویم با هانا.
آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت هر گونه نقض طرح صلح سازمان ملل متحد توسط سوریه باید با واکنش سریع و جدی شورای امنیت مواجه شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ژوپه که در کنفرانس بین المللی در مورد سوریه در پاریس سخن می گفت، اعلام کرد که تحریم های اعمال شده توسط کشورهای غربی بر سوریه تأثیر گذاشته و ذخایر ارزی آن کشور به نصف کاهش یافته است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت گزینه حمله نظامی این کشور به ایران هنوز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سخنان در شرایطی ابراز می شود که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در جریان است و قرار است که آنها دور سوم گفتگوهای خود را ماه آینده در بغداد ادامه دهند. آقای باراک در پاسخ به پرسشی در مورد این مذاکرات و احتمال متوقف شدن فعالیت غنی‌سازی اورانیوم گفت به نظر نمی رسد که چنین چیزی حتی در مذاکرات بغداد روی دهد. سخنان وزیر دفاع اسرائیل 2 روز پیش از دیدار او با همتای آمریکاییش در واشنگتن ابراز شده است. مقام های افغان در شهر قندوز روز سه‌شنبه اعلام کردند که 150 دانش آموز دختر پس از نوشیدن آب زهرآلود مسموم شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های ولایت قندوز تندروهای مخالف آموزش دختران در مدارس را مسئول این اتفاق دانستند. بر اساس این گزارش، اکثر این دانش آموزان دچار سردرد و تهوع شدند و وضعیت آنان بحرانی توصیف شده است. اولین جایزه بنیاد هرالد ادلستام به بهاره هدایت، عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اهدا شد. به نوشته سایت دانشجو نیوز، این جایزه به دلیل آنچه شجاعت فوق‌العاده و تعهد فعالانه به عدالت و مقابله با نقض حقوق بشر در ایران نامیده شده، به خانم هدایت اهدا شده است. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اعلام آشتی ملی در کشور و صلح آشتی با جامعه جهانی از سوی او شد. آقای کبودوند در تیر ماه سال 86 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد.
متشکرم هانا کاویانی بود. اگه بیشتر میخواید ببینید و بشنوید و بخونید در مورد خبرهایی که همین الان هانا خوند، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و بریم سراغ صدای شما صدای فردا که درباره برنامه‌های تازه رادیو فردا و همچنین تغییرات فرکانس های ما. اگه همراه باشید با ژان خاکساد تا 10 دقیقه آینده بیشتر میشنوید توی این برنامه. فراموش نکنید سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و نظرات خودتون رو در مورد موضوعات روز اونجا با بقیه در میون بگذارید. تا مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب به وقت تهران.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم و همینطور گفتگوی خواهیم داشت با یکی از تهیه کنندگان برنامه های رادیو فردا که قدیمی ترین برنامه است که از رادیو فردا پخش میشود. دوستان تلاش میکنیم در برنامه هفته آینده زمان بیشتری رو به طرح سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما اختصاص بدید. از شما خواهش میکنیم که نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون رو با ما در میان بگذارید تا در برنامه هفته آینده به همه مطالبی که با ما مطرح کرده اید پاسخ دهید.
صدای شما صدای فرداست.
نخستین مهمان برنامه امروز صدای شما صدای فردا همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. سلام فرد، صفحه تازه‌ای در وبسایت گشوده شده به نام اندیشه، درسته فرد؟
سلام به شنوندگان رادیو فردا و سلام به جان. بله، صفحه جدیدی در سایت رادیو فردا به اسم صفحه اندیشه رو اندازی شده که حدود یک هفته است.
خب در این صفحه ما شاهد چه مطالبی هستیم؟ یا فرد اگر بخوام خلاصه کنم، چه تفاوتی صفحه اندیشه با صفحات دیگر در وبسایت رادیو فردا داره؟
ببینید، اول بگم که وقتی که ما صفحه‌ای در وبسایت راه اندازی می‌کنیم، به خاطر اینه که در وهله اول اون مقالات و مطالب پراکنده‌ای که در مورد اون سوژه است، اون موضوع یک جا جمع بشه. مثلا ما صفحه اقتصاد داریم، صفحه فرهنگ و هنر داریم، یا صفحه ورزشی. بعد این جمع شدن مقالات و نوشته‌ها در مورد یک سوژه در یک صفحه کار کاربرا رو آسان‌تر می‌کنه و اونا سریع‌تر می‌تونن در مورد مطلبی که می‌خوان به اون صفحه و اون مطلب رو بخونم. ولی چه عاملی باعث شد که ما به فکر راه انداختن صفحه اندیشه باشیم؟ این بود که مقالاتی که در این مورد در وبسایت در دو سال گذشته منتشر میشد، طرفدارای خیلی زیادی داشت. چه در خود وبسایت، چه در اشتراک گذاری اونا در شبکه‌های اجتماعی و چه کامنت‌ها و نظراتی که میدادن، حتی یه مقدار باعث تعجب ما شد که همچین سوژه‌ای این همه طرفدار داره. و چه سوژه‌ای معمولاً در صفحه اندیشه جا می‌گیره؟ یک سری سوژه‌ها و مطالبی که فراتر از خبرهای روز و وقایعی که اتفاق میفته و چندان ربطی شاید با خبرهایی که ما هر روز میخونیم یا میشنویم نداره. مثلا این سوژه ها خیلی هم متنوع، میتونه در مورد جامعه مدنی باشه، میتونه راجع به دموکراسی باشه و میتونه مثلا راجع به نظام سرمایه‌داری و چالش‌هایی که با اون روبروی باشه.
اندیشه واقعا گسترده است، ولی وقتی که این صفحه رو باز میکنیم مشخص میشه که این صفحه شامل مطالبیه که واقعا تفاوت میکنه با مطالبی که در صفحات دیگه منتشر شده. در این صفحه در آینده نزدیک شاهد چه نوع مطالب توسط چه نویسنده هایی خواهیم بود؟
من مثلا اشاره کنم که اصلا چه مطالبی ما الان صفحه رو اگه باز کنیم میبینیم که بعض از مطلب ها نوشته های کسایی که با ما همکاری میکنن و ایرانی هستند، بعض از مطلب ها هم ترجمه از سایت ها و رسانه های دیگه. شما الان ببینید مثلا در مورد مبارزه گاندی و مبارزه بدون خشونت میتونید مطلب ببینید، در مورد اینکه خدا فرضی آزمودنی است مطلبی ترجمه شده از یه محقق آمریکایی، و یا مطالب دیگه‌ای هست در مورد اینکه اولین انقلاب جنسی در چه سالی اتفاق افتاد و در چه قرنی اتفاق افتاد. مطالب متنوع، ولی نقطه مشترک هایی که دارن اینه که نوشته شده توسط کسایی که در آکادمی و یا فعالیت های دانشگاهی مشغولند، چه استادند و یا محقق، و یا اینکه این مطالب همشون موضوعی بجز خبرهای روزمره رو دنبال میکنه. بعضی از اونها در آینده خیلی نزدیک به صورت حتی فیلم‌های ویدئویی هم منتشر خواهد شد که شامل سخنرانی‌ها و درسایی که در کلاس‌های درس دانشگاه به زبان فارسی گفته شده.
یعنی صاحبان اندیشه در حقیقت در صفحه اندیشه وبسایت رادیو فردا میان و با مخاطبان ما اونجا گفتگو میکنن یا مطالبشون رو منتشر میکنن، درسته؟
بله.
سپاسگزارم فرد که در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردی و این رویداد تازه در وبسایت رادیو فردا رو با شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا در میان گذاشتی.
با تشکر و سپاس از شنوندگان و کاربران رادیو فردا و شما جان عزیز.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، یکی از همکاران خوب من که صدای او رو همه شما میشنوید و آشنا هستید، امروز در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست، امیر مصدق کاتوزیان. مصدق سلام میکنم و سپاسگزارم که دقایقی از وقت تو در اختیار برنامه صدای شما صدای فردا قرار دادی. مصدق، دوستان میدونید که یکی از همکاران قدیمی ما در رادیو فرداست، یعنی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی با مصدق همراه بودیم تا به امروز که رادیو فردا شده. ولی یکی از برنامه‌هایی که واقعا میشه گفت که یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌های رادیو فرداست، برنامه دیدگاه هاست که امیر مصدق کاتوزیان مسئولیت تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داره. من می‌خواستم خواهش کنم مصدق، یک نگاهی به گذشته بیاندازیم، روزی که تصمیم گرفتی که این برنامه رو ارائه بدی.
آقای خاکساد سلام، همطور سلام میکنم به شنوندگان خوب این برنامه بر رادیو فردا. 6 سال پیش بود که این برنامه به نام دیدگاه ها ثبت شد و روی موج پخش شد و نامش هم آقای گرگین انتخاب کردن اون موقع که سردبیر فقید رادیو آزادی بودن و در اون دوره‌ای که داریم صحبت میکنیم سردبیر رادیو فردان بودن و از اون موقع به کار خودش ادامه داد. در دوره رادیو آزادی میزگرد برگزار میشد به همون اسم در شبها ساعت 3 به بعد که اونجور برنامه ها بود، ولیکن برای یه مدتی در رادیو فردا اینو میزگرد ها نبود، یعنی اولش به صورت ایران در این هفته بود که مرور بر رویدادهای هفته بود، بعد یه میزگردی بود به همین صورت، ولی برای یه مدتی 2 نبود و من یه طرحی رو ارائه دادم که میشه احیاش کرد و از همون 6 پیش بود که 2 ما در قالب گفتگوی چند جانبه این برنامه رو ارائه کردیم و تا حالا هم ادامه داشته.
موضوعهای مختلفی رو در این برنامه مصدق تو بهشون میپردازی و از کارشناسان دعوت میکنی که درباره اون موضوع به بحث و تبادل نظر بپردازن. این موضوعها رو چگونه انتخاب میکنی؟
مثلا فرض کنید که همین هفته موضوع سنگسار رو بحث کردیم چون بحثش مطرح شد، در میان انبوهی از موضوعهای دیگه که در قالب گفتگو یا گزارش بهش پرداخته شده بود، ولی موضوع سنگسار رو که میشد و جا داشت که چند نفر در موردش به بحث بپردازن از دیدگاه دینی و شرعی و حقوقی و حقوق بشری و حقوق زنان، فکر کردم که بهتره که این موضوع این هفته بحث بشه. هفته پیش از اون در مورد پرونده هسته‌ای بحث داشتیم، به خاطر اینکه صحبت‌ها داشت می‌شد که یه علائمی داره از دو طرف میرسه که انگار این دفعه با یه حالت سازنده به پای میز مذاکره میرن. این تحولی بود که در هفته‌های قبلش ما ندیده بودیم و خب احساس کردم که مثلا برای اون هفته اون شاید بد نباشه. بنابراین بسته به این که چه مطلبی در اون هفته یا اصطلاحاً داغ هست یا اینکه نه، ما میتونیم به عنوان بحث درش بیاریم و فکر بکنیم که گنجایش این رو داره که در چارچوب این برنامه ارائه بشه، یا اینکه چه مطلبی در کدوم هفته، مثلا هفته آغاز سال میتونه بحث بشه که ما خودمون دنبال خبر نریم بلکه یه ابدایی کرده باشیم. این موضوعات مطرح میشه و در چارچوبش رایزنی میشه و تبادل آرا و عقاید.
مصدق، یکی از ویژگی های برنامه تو، برنامه دیدگاه ها، فکر میکنم که خود شنوندگان این برنامه میتونن که با ما هم عقیده باشن، اون تعادلیه که در این برنامه حفظ میشه و کارشناسانی که با دیدگاه های متفاوت در این برنامه شرکت میکنن و تو اونجا یک نقشی داری که این تعادل رعایت بشه. من درست فکر کردم؟
امیدوارم اینطوری که میگین باشه، به هر حال هدف من این هست و اگر در مواردی شنوندگان به نتیجه دیگه ای میرسن خوبه که انتقاداتشون رو مطرح بکنن. برای همین یه ایمیلی داریم که هست didgah@radiofarda.com یا شماره تلفنمون هست که گاهی پیغام میذارن نظر دیگه ای رو مطرح میکنن که مثلا در میان اون نظرهایی که در چالش با هم دیگه بودن پخش نشده و اینا همیشه راهگشاست.
سپاسگزارم باز که در این برنامه شرکت کردی. امیدوارم که در هر برنامه‌های آینده صدای شما صدای فردا باز هم با دوستان و شنوندگان ما گفتگوی داشته باشی که همونطور که گفتم شنوندگان برنامه دیدگاه ها هم هستن.
سپاسگزارم آقای خاکسان.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
ارتباط با جهان.